د سره د ماشام شپږ نیمه بجې سوې دویمه سهارنۍ خبرې وبخښي ماشامنۍ خبرې مجله وروستۍ له سلطان احمد سرور څخه واورې.
تشکر صالح صاحب. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا بعد از ظهر امروز با جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در کابل ملاقات کرد. قرار بود که وزیر دفاع آمریکا امروز دو نشست خبری جداگانه با رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع افغانستان داشته باشد، ولی این نشست ها دایر نشد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات انتحاری طالبان زمینه را برای حضور دوامدار نیروهای آمریکایی در افغانستان مساعد میسازد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر اساس فرمان ریاست جمهوری برنامه آمادگی یک ساله را برای فارغان صنوف 12 در ولایت ناامن کشور فراهم می نماید و دو تن در پاکستان در حمله تیاره بی پیلوت کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید انجام حملات انتحاری طالبان به نفع نیروهای خارجی در بوده و زمینه را برای حضور دوامدار نیروهای آمریکایی در افغانستان مساعد میسازد. وی که امروز در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن در کابل صحبت میکرد گفت
طالبان هر روز با امرای آمریکا در صحبت است، ولی در کابل و در خوز باز بم منفجر میکنه که ما با آمریکا قوت خود نشان بدیم. نه خیر، این بم هایی که دیروز منفجر شد در خوز و در کابل، این در قوت نشان دادن به امریکا نبود، در خدمت به امریکا بود.
رئیس جمهور کرزی افزود که گزارش های موثقی را از جریان گفتگوها میان امریکا و طالبان در کشورهای خلیج و اروپا در دست دارند، اما مقامات ایالات متحده امریکا و طالبان با نشر اعلامیه این ادعای رئیس جمهور کرزی را رد کردند. در یک خبر دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را صادر نموده و از نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقل در افغانستان خواسته است که باعث آزار و اذیت مسئولین افغان نشوند. سید احسان طاهری رئیس نظارت و ارزیابی این اداره در صحبت با رادیو آزادی در مورد این فرمان رئیس جمهور کرزی گفت
ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با نیروهای ائتلاف بین‌المللی ابلاغ میکند که تکرار همچون اعمال منافی حاکمیت ملی افغانستان اجتناب ورزند.
کنفرانس مشترک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و چک هاگل وزیر دفاع آمریکا بنابر دلایل امنیتی لغو شد، اما گفته نشده که کدام دلایل امنیتی موجود بود تا این نشست برگزار نشود. این نشست خبری قرار بود امروز بعد از ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و چک هیگل برگزار گردد. جورج لیتر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت لغو این کنفرانس خبری به خاطر اظهارات امروز حامد کرزی نبوده که گفته است طالبان و آمریکا تلاش میکنند که افغانان را قانع سازند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان وضعیت در افغانستان خراب میشود. و ریاست جمهوری افغانستان به وزارت تحصیلات عالی دستور داده که برنامه آمادگی یک ساله را برای فارغان صنوف 12 در ولایت ناهمن و کمتر انکشاف یافته برگزار نماید. دفتر مطبوعاتی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این برنامه برای 4000 فارغان در سال اول در 5 مرکز تعلیمی از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تطبیق خواهد شد. امروز در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت در منطقه شمال غرب پاکستان دو جنگجوی مظنون کشته شدند. خبرنگار رادیو مشعل میگوید یک تیاره بی پیلوت دو جنگجوی مظنون را در شهرک داتاخیل منطقه قبایلی وزیرستان شمالی مورد هدف قرار داد. مقامات استخبارات پاکستان گفتند این مظنون کشته شدند، اما نتوانستند جزئیات بیشتر ارائه نمایند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت اگر خروج مهاجران از سوریه به همین پیمانه ادامه یابد، شمار پناهجویان سوریایی تا پایان امسال به 2 یا 3 برابر خواهد رسید. از آغاز نبردهای 2 سال قبل در سوریه به این سو بیشتر از 1 میلیون به حیث پناهنده ثبت نام کردند. آنتونیو گوترس که در انقره پایتخت ترکیه صحبت میکرد خواهان افزایش کمک های بین‌المللی برای کشورهای مانند ترکیه، لبنان و اردن شد که به خاطر بحران مهاجرین سوریه متضرر شدند. مقامات عراقی میگویند یک سازمان دهنده اعتراضات ضد حکومتی در یک حادثه تیراندازی در شهر کرکوک به ضرب گلوله کشته شد. پلیس میگوید سخنگوی اعتراض کنندگان سونیا و آیل این مادر این شهر نفتخیز عراق نیز هدف یک سوی قصد قرار گرفت. هزاران سونی در عراق از اواخر سال گذشته به این سو علیه حکومت به رهبری نوری المالکی اعتراض کرده میگویند قوانین اخیر در عراق اقلیت‌های سونی را به آشیه کشانیدند. هزاران ژاپنی در آستانه دومین سالگرد زلزله و سونامی ویرانگر در ژاپن امروز علیه دستگاه اتمی انرژی به اعتراض پرداختند. حوادث طبیعی 11 ماه مارچ سال 2011 میلادی در ژاپن طی چندین دهه بدترین فاجعه اتمی را در جهان باعث گردیده. 10,000 ژاپنی در پارک در توکیو گرد هم آمده از حکومت خواستند تا از انرژی اتمی منصرف شود. تا کنون بیشتر از 150 حادثه در سراسر این کشور رخ دادن. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که چک هگل وزیر دفاع آمریکا بعد از ظهر امروز با جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در کابل ملاقات کرد. رئیس جمهور کرزی میگوید نمایندگان طالبان و آمریکایی ها روزانه در خارج از افغانستان با هم گفتگو می کنند، اما طالبان و آمریکایی ها این ادعا را نمی پذیرند.
در حالی که کلان های اینا هر روز در خارج با امرای امریکا صحبت دارن، هم خود خارجا بر ما میگن، هم طالب های وطن دوست میان پشت سر ما را خبر میکنن که بین کلان های ما و بین امریکا اینی معامله روان سوشتانه بگیرین.
در این میان شماره از آگاهان امور سیاسی میگویند که گفتگوهای طالبان با آمریکا در بیرون از افغانستان رسمی نیست و نباید رئیس جمهور کرزی از این ناحیه نگران باشد. وحید مجده یکی از این آگاهان.
تبدیل در این اواخر آمریکایی ها تلاشای بسیار زیادی کردند که به نحو طالبان رو وادار بسازند که با حکومت افغانستان مذاکره بکنند. برای این کار حتی از پاکستانی ها حکومت خواستند. مولانا فضل الرحمن به قطر رفت.
در گزارش دیگر میشنوید که جنرال ارشد ناتو در افغانستان موقف جدی را در مورد جنجال زندانیان افغان در بگرام اتخاذ کرده است. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. اوضاع سوریه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که چک هگل وزیر دفاع آمریکا بعد از ظهر امروز با جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در کابل ملاقات کرد. در این حال منابع ریاست جمهوری میگویند که قرار است رئیس جمهور کرزی با وزیر دفاع آمریکا ساعت بعد ملاقات کند. انتظار بود که وزیر دفاع آمریکا امروز دو نشست خبری جداگانه با رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع افغانستان داشته باشد، ولی این نشست ها برگزار نشد. همکارم مصطفی بشارت با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش میدهد.
یک سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگوید که چک هگل وزیر دفاع آمریکا پس از چاشت امروز با بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان ملاقات کرد. جنرال توماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو طرف روی مسائل مختلف صحبت کردند. و در مورد هدف از سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان چنین گفت: او میگوید وی به هدف ملاقات با اساکر آمریکایی مستقر در افغانستان، ملاقات با مقام های افغان روی مسائل امنیتی و دیگر ماموریت های کشورش به اینجا آمده است. یک منبع وزارت دفاع افغانستان که نخواست نام از وی گرفته شود نیز تایید میکند که آقای محمدی با وزیر دفاع آمریکا در کمپ نیروهای ایساف دیدار کرده است. قرار بود آقای چک هگل امروز با وزیر دفاع افغانستان و سپس با رئیس جمهور کرزی در دو نشست خبری جداگانه حضور یابند، اما هر دو نشست خبری بنابر دلایل نامعلوم برگزار نشدند. منابع در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قرار است رئیس جمهور کرزی شام امروز با وزیر دفاع آمریکا دیدار کند. گفته می شود مسائل امنیتی به خصوص موضوع خروج عساکر خاص آمریکا از میدان وردک مسائلی هستند که میان دو طرف بحث می شود. رئیس جمهور کرزای حدود دو هفته قبل دستور داد تا نیروهای خاص آمریکایی در مدت دو هفته میدان وردک را ترک کنند. این نیروها متهم به آزار و اذیت مردم میدان وردک شده اند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس جمهور کرزی میگوید نمایندگان طالبان و امریکایی ها روزانه در خارج از افغانستان با هم گفتگو میکنند، اما طالبان و امریکایی ها این ادعای رئیس جمهور کرزی را نمیپذیرند. به گفته آقای کرزی، طالبان حملاتشان را برای بقای نیروهای خارجی پس از سال 2014 در افغانستان ادامه داده و به کشتار مردم میپردازند. رئیس جمهور کرزی که امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت از یک طرف طالبان با کشتار افغانها ادامه داده و از طرف دیگر رهبران آنان با مقامات امریکایی در خارج از افغانستان مذاکره می کنند. سید فتح محمد باها موضوع را در کابل دنبال کرده است.
رئیس جمهور کرزی تأکید می کند که طالبان مسلح حملاتشان در افغانستان را به خاطر انجام می دهند که نیروهای بین المللی پس از سال 2014 در این کشور باقی بمانند. آقای کرزی که بروز یک شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل سخنرانی می کرد گفت که حملات انتحاری دیروز طالبان در شهرهای کابل و خوست در خدمت به امریکایی ها و خارجی ها انجام شدند. وی می گوید در حالی که طالبان به کشتار افغان های بی‌گناه ادامه می دهند، اما بزرگان آنان پیوسته با امریکایی ها در خارج از افغانستان با هم گفتگو می کنند.
در حالی که کلان های اینا هر روز در خارج با امرای امریکا صحبت دارن، هم خود خارجا بر ما میگن، هم طالب های وطن دوست میان پشت سر ما را خبر میکنن که بین کلان های ما و بین امریکا اینی معامله روان سوشتانه بگیرین. در اروپا و در ممالک خلیج هر روز بین امریکایی ها و خارجا و طالب ها صحبت است و امریکا میگه که طالب دشمن ما نیست، بلکه طالب جنگ ندارم برای بنام طالب هر روز دو وطن ما مردم آزاری میکنه. طالب هم هر روز با امرای امریکا در صحبت است، ولی در کابل و در خوز باز بم منفجر میکنه که ما با امریکا قوت خود را نشان بدیم. نه خیر، قوت نشان دادن با امریکا نبود، در خدمت با امریکا بود.
این در حال است که سرمنشی ناتو در سفر اخیرش هفته گذشته به کابل گفته است تمام کشورهای عضو ناتو خواهان حضور نیروهایشان در افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز هستند. رئیس جمهور کرزی هم این مسئله را تایید میکند، اما تاکید میورزد که هر نوع حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 مطابق به خواست و شرایط افغانستان خواهد بود. از سوی دیگر آقای کرزی اطمینان میدهد که با بیرون شدن نیروهای خارجی در این سال از افغانستان هیچ مشکل به میان نمی آید و نیز وضعیت نسبت به حالا بهتر خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان می گوید که این کشور دارای منابع سرشار طبیعی است و به شمول امریکا بسیاری از کشورها علاقه‌مندی دارند تا در استخراج این منابع همکاری کنند.
منابع بسیار هنگفت داریم در زیر زمین خود، در هر گوشه افغانستان. بعض از کشورها پیش از پیش بر ما نوشته کردن به شمول امریکا که فرانی چیز ما می خواهیم. اصال بر ما نوشتن که چون ما و شما متحد استیم، فرانی مواد زیر زمین تان ما کار داریم، دیگه کسا نتیم. به تمام مانا یک کشور استیم با یک آینده درخشان. به تریلیون دلار مواد زیر زمین داریم، از تیل تا گاز تا چیزی که اینا لنو برامده به نام عناصر نادره، تا آهن، تا مس، تا دیگه.
این اظهارات در حال ابراز می شوند که چک هگل وزیر دفاع امریکا به افغانستان آمده و سرگرم دیدار با مقام های افغان است. به اساس گزارش ها روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، خروج نیروهای خاص امریکایی از میدان وردک و برخی از مسائل مهم دیگر آجندای گفتگوهای آقای هگل با مقام های افغان را تشکیل می دهد.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که رئیس جمهور کرزی امروز گفت نمایندگان طالبان و امریکایی ها روزانه در خارج از افغانستان با هم گفتگو می کنند، اما طالبان و امریکایی ها این ادعا را نمی پذیرند. در این میان شماره از آگاهان امور سیاسی می گویند که گفتگوهای طالبان با امریکا در بیرون از افغانستان رسمی نیست و نباید رئیس جمهور کرزی از این ناحیه نگران باشد. وحید مژده یکی از همین آگاهان تایید می کند که امریکا تلاش ها را به هدف مذاکره با طالبان آغاز کرده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی را که گفته است انجام حملات انتحاری طالبان به هدف حمایت از امریکا می شود با وحید مژده در میان گذاشته است.
ببینید در این اواخر روابط میان امریکا و آقای کرزی زیاد خوب نیست. دلیلش هم البته دلایل داره. یکی از دلایل این است که 15 روز قبل بود که آقای کرزی گفت باید نیروهای مخصوص امریکا، اسپیشال فورس امریکا، از میدان وردک خارج شوند. و دیگر قرار بود که دیروز هم اداره زلزله بگرام به جانب افغانستان سپرده شود. این دو کار صورت نگرفت.
یک مسئله دیگر که رئیس جمهور کرزی مطرح کرد او این بود که طالبان از یک طرف با امریکا نشست‌ها را شروع کردن، از سوی دیگر در افغانستان قدرت خود را به امریکا نشان می‌دهد. آیا شما تو گزارش‌هایی دارین که طالبان با امریکا مذاکرات آغاز کرده باشند در قطر و یا در کشورهای اروپایی؟
ببینید در این اواخر آمریکایی‌ها تلاش‌های بسیار زیادی کردند که به نحو طالبان وادار بسازند که با حکومت افغانستان مذاکره بکنند. برای این کار حتی از پاکستانی‌ها کمک خواستند. مولانا فضل الرحمن به قطر رفت، دو بار تجهیزات مشاوره و کوشش کرد، اما طالبان و نماینده‌های طالبان در قطر با مولانا صحبت نکردند و اونا پاکستانی‌ها دست خالی برگشتند. و از اون بعد من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها چاره‌ای ندارن جز اینکه باید بشینن و با طالبان صحبت بکنن. و این صحبت‌ها البته رسمیت نداره و کدام فیصله ای مگر در اینجا شوای فیصله قابل تطبیق به خاطر نخواهد بود که هنوز دفتری به صورت رسمی در قطر برای طالبان به وجود نیامده. البته این تماس‌ها نباید سبب این نگرانی شود که شاید کدام معاملات پنهانی صورت می‌گیرد.
رئیس جمهور کرزی همچنان از برخی از معاملات پنهانی میان آمریکا و طالبان صحبت کرد. این را شما چقدر تایید میکنید؟
با هیچ صورت این معاملات امکان پذیر نیست. به خاطر اینکه افغانستان دیگه افغانستانی نیست که یک گروه بیاید و در اینجا حاکمیت خود اعمال بکنه و بتونه به صورت که خودش میخواد در اینجا حاکم باشه. چنین چیزی دیگه در افغانستان امکان پذیر نیست و طالبان اینو میفهمن. طالبان خودشان با آمریکایی ها این مساله را گفتن و اولین بار هم که اینا در جرمنی با آمریکایی ها مقابل شدن قبل از اینکه اینا به قطر برن گفتن که ما به آمریکایی ها گفتیم که ما دیگه حکومت رو نمیتونیم در افغانستان داشته باشیم که متعلق به ما باشه و دنیا هم با ما در کشمکش باشه و در افغانستان هم ما درگیر جنگ باشیم، بلکه باید حکومت به وجود بیاد که مورد قبول همه افغان ها باشه و شما در این رابطه با ما کمک کنید.
وحید مجده یکی از آگاهان امور سیاسی بود که راجع به اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی ابراز نظر کرد. رئیس جمهور کرزی می گوید نمایندگان طالبان و امریکایی ها روزانه در خارج از افغانستان با هم گفتگو می کنند، اما طالبان و امریکایی ها این ادعا را نمی پذیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک جنرال ارشد ناتو در افغانستان موقف جدی را در مورد جنجال زندانیان افغان در بگرام اتخاذ کرده است. جوزف دنفورد در برابر واگذاری کامل زندانیان بگرام به حکومت افغانستان یک شرط گذاشته است. اصل جنجال چیست و شرط چرا گذاشته شده؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
قماندان نیروهای تحت امر ناتو در افغانستان میگوید اگر افرادی که در زندان بگرام زندانی اند نیروهای بین المللی را با تهدید روبرو سازند به دست حکومت افغانستان سپردن نخواهند شد. جنرال جوزف دانفورد گفت ممکن است اختلاف نظر موجود باشد، اما فکر میکنم کسانی در زندان بگرام هستند که باید در آنجا باشند. انتقال آخرین گروه از زندانیان بگرام به یک مسئله جنجالی میان رئیس جمهور افغانستان و نیروی ائتلاف مبدل شده است. قرار بود مسئولیت زندان بگرام دیروز شنبه به حکومت افغانستان سپرده شود که نشد و به تأخیر افتاد. با گزارش خبرگزاری فرانسه ممکن است این موقف جنرال دانفورد رئیس جمهور کرزی را خشمگین سازد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور افغانستان با تأکید میگوید که مسئولیت زندان بگرام باید به طور کامل به حکومت افغانستان سپرده شود. بر اساس گزارش ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر پارسال کنترل بیش از 3000 زندانی بگرام را به حکومت افغانستان سپرد، اما 50 تن از زندانیان خارجی که شامل قرارداد تسلیمی نبودند و همچنان صدها زندانی افغان در کنترل آمریکاییان ماندند. قرارداد تسلیمی زندان بگرام در ماه مارچ سال 2012 امضا شد. حکومت افغانستان تحت کنترل گرفتن همه زندانیان بگرام را به عنوان یک شرط در مقابل احتمال دادن مسئولیت قانونی به برخی از سربازان آمریکایی پیشکش کرده که قرار است بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی در این کشور باقی بمانند.
یک گروه کاری برای بررسی وضعیت توقیف شدگان از حکومت افغانستان می خواهد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه شکنجه در زندانهای کشور روی دست گیرد. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
گروپ کاری برای توقیف شدگان به منظور جلوگیری از شکنجه و سایر موارد خلاف قانون در زندان‌های کشور یک سلسله پیشنهادات را برای حکومت افغانستان ارائه کرد. اعضای این گروه به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند پس از بررسی کمیته حقیقت‌یاب که از سوی رئیس جمهور تعیین گردیده بود، روشن گردید که هنوز هم شکنجه در توقیف‌خانه‌های افغانستان وجود دارد. عبدالقوی افضلی یک عضو این گروه بخشی از پیشنهاداتشان را چونین بیان کرد.
داشتن وکیل مدافع از بعد گرفتاری الا اصدار حکم یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی افغانستان می باشد. در گزارش یونما و هم در گزارش حیات حقیقت‌یاب یکی از عمدترین مشکلات و محکومین در محلات سلب آزادی نداشتن وکیل مدافع ذکر شده است. گروه کاری در قسمت داشتن وکیل مدافع با ارگان‌های عدلی و قضایی در تمام ولایات کشور آماده همکاری می باشد. 4. در ارتباط با رفع شکنجه محجوزین، مظنونین و متهمین توسط ارگان‌های کشفی و تحقیقی که در گزارش یونما و هیئت حقیقت‌یاب افغانی نیز ذکر گردیده است، گروه کاری آماده همکاری با نهادهای عدلی و قضایی در زمینه می باشد.
آقای افضلی همچنان گفت ایجاد یک کمیته دائمی به هدف جلوگیری از شکنجه زندانیان یکی دیگر از پیشنهاداتشان به حکومت افغانستان می باشد. به گفته آقای افضلی باید اعضای این کمیته متشکل از نماینده های دولت و جامعه مدنی به شمول کمیسیون حقوق بشر افغانستان باشند. اعضای این گروه همچنان گفتند که متهمین در ارگانهای امنیتی همواره هنگام تحقیق مورد شکنجه قرار می گیرند. لالگل یک تن دیگر از اعضای این گروه گفت که در افغانستان از راه‌های مسلکی به خاطر تحقیق کار نمی‌گیرند و همواره با شکنجه متهم را وادار می‌نمایند تا به جرم خیش اعتراف نمایند.
ما هم تایید می‌نماییم که در زندان‌ها شکنجه وجود ندارد. شکنجه در زندان‌ها بسیار اندک می‌باشد، یعنی بعضی اوقات چنین موارد رخ می‌دهد. ما می‌گوییم که در توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها شکنجه وجود دارد. متهمین زمان بازداشت و تحقیقات مورد شکنجه قرار میگیرند که از این لحاظ ما نگران هستیم.
آقای لالگل همچنان گفت حکومت افغانستان باید به هدف جلوگیری از شکنجه در توقیفخانه ها اقدام جدی نماید. اعضای این گروه همچنان از حکومت امریکا خواستند تا هرچی زودتر زندان بگرام را به حکومت افغانستان بسپارند. پس از نشر گزارش سازمان ملل در مورد شکنجه زندانیان در افغانستان، رئیس جمهور کرزی حکم ایجاد کمیته حقیقت‌یاب را به هدف بررسی از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های افغانستان صادر کرد. این کمیته پس از بررسی از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های افغانستان، گزارشی را به ریاست جمهوری ارائه کرد که هنوز هم شکنجه در توقیف‌خانه‌های افغانستان وجود دارد. سپس رئیس جمهور کرزی دستور داد تا محلاتی که تحقیق زندانیان انجام می‌شود، باید توسط کمره های فیلم برداری مجهز شوند.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. قماندانی مرکزی اردوی امریکا میگوید که ارائه ارقام در مورد حملات تیاره های بی سرنشین را متوقف ساخته است. این اعلان در حالی است که بحث ها در مورد استفاده از تیاره های بی سرنشین در امریکا شدت گرفته است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نیروی هوایی ایالات متحده ای امریکا میگوید ارائه ارقام در مورد حملات تیاره‌های بی‌سرنشین خود را متوقف ساخته. اردوی امریکا میگوید اطلاعات در مورد این گونه حملات را از گزارش‌های ماهانه نیروی هوایی خود بیرون کرده است. قماندانی مرکزی ایالات متحده ای امریکا که جنگ افغانستان را نظارت می‌کند، در یک خبرنامه گفته است که این اطلاعات به خاطر حذف شده که در آن به طور بی‌تناسب روی استفاده از اسلحه تمرکز شده بود. در این خبرنامه توضیح داده شده که ارقام در انگام انجام حملات نشر می شد که تنها در جریان 3% از ماموریت ها رخ داده بود. در گزارش آمده است که بیشترین این ماموریت ها به هدف عملیات های اکتشافی انجام می شوند. در این خبرنامه همچنان آمده که تصمیم در مورد توقف این گونه حملات یک جا با نیروی بین المللی کمک به امنیت تحت امر ناتو گرفته شده است. با گزارش رویترز، اداره رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از حملات تیاره های بی سرنشین بیشتر به خاطر هدف قرار دادن شورشیان وابسته به القاعده در بیرون از این کشور استفاده کرده است. تلفات ناشی از حملات تیاره‌های بی سرنشین نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. چون بیشتر این حملات در افغانستان و پاکستان انجام شده، از این رو مردم را در این دو کشور قهر ساخته است. جان برینان، مرد که رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا شد، قبلاً به سنا این کشور گفته بود که برنامه‌های مبارزه با تروریسم آمریکا را واضح‌تر خواهد ساخت. برینان افزوده بود به شرط آن که منافع امنیت ملی امریکا در امان بماند، اطلاعات در مورد کشتار افراد ملکی در جریان حملات طیاره‌های بی پیلوت باید علنی ساخته شود. او همچنان گفته بود موارد نادری که در آن غیر نظامیان کشته شده باشند بررسی خواهند شد و اگر مناسب دانسته شود یک مقدار پول به عنوان جبران خسارت هم پرداخته خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در روز دوم انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه، از میان 4 کرسی که در رقابت گذاشته شده بود، تنها منشی دوم این جرگه برگزیده شد. 12 عضو ولسی جرگه که جهت احراز پست‌های معاون اول، دوم و منشی اول خود را روز یکشنبه کاندید کرده بودند، هیچ یک موفق به احراز این کرسی‌ها نشدند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان در دومین روز انتخابات هیئت اداری باز هم نتوانست اعضای هیئت مدیره را تعیین نماید. دور دوم این انتخابات که به روز یکشنبه برگزار شد، 12 تن از اعضای ولسی جرگه برای به دست آوردن 4 کرسی هیئت اداری به رقابت پرداختند. از این میان تنها عرفان الله عرفان با گرفتن 110 رأی تایید توانست کرسی منشی دوم ولسی جرگه را از آن خود سازد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در مارود گفت:
رأی تاییدی محترم شکل الله عرفان یا با علاوه یک تکمیل کردن و اینا به عنوان نایب منشی ولسی جرگه موفق شدن و ما به نمایندگی از نمایندگان منتخب مردم در ولسی جرگه موفقیت محترم عرفان الله عرفان را به صفت نایب منشی ولسی جرگه تبریک میگیم.
در پست منشی دوم ولسی جرگه شکیلا هاشمی و عرفان الله عرفان خود را کاندید نموده بودند، اما شکیبا هاشمی با عرض 47 رای موفق به احراز این کرسی نشد. متبقی 11 تن که در پست معاون اول، دوم و منشی اول خود را کاندید کرده بودند موفق نشدند و قرار است برای انتخابات این پست ها در روزهای آینده انتخابات برای بار سوم برگزار شود. در همین حال شمار از وکلای حاضر در جلسه روز یکشنبه از پروسه انتخابات هیئت اداری انتقاد کرده و گفتند که نباید این پروسه از یک روز بیشتر طول بکشد. یکی از این وکلا:
اگر شما متوجه باشید پروسه امروز هم ناتمام باقی ماند. ما میاییم تا 12 یا 1 بجه کار میکنیم، باز میرویم به همین ترتیب، باز پروسه ناتمام میماند و میرویم با این کار. این پروسه سیما را در بر خواهد گرفت. پارلمان های جهان طوری است که کار یک روز را در همان روز ختم می کنند. این کار نادرست است که تا نیمه روز کار می کنید و می روید پارلمان های دیگر تا 11 و 12 شب کار می کنند.
چهارشنبه گذشته رئیس جمهور کرزی سال کاری سوم تقنینی دارای 16 شورای ملی را افتتاح کرد. قرار است اعضای این جرگه پس از انتخابات هیئت اداری روی تصویب قانون انتخابات و استیضاح 14 وزیر کابینه بس نماید. در همین حال شمار از آگاهان امور میگند که اگر انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه مانند سال قبل بعد درازا بکشد، مشروعیت این جرگه زیر سوال میرود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک مسئول سازمان ملل متحد از افزایش در شمار پناهندگان سوریه ابراز نگرانی می کند. گفته می شود که از آغاز امسال بیش از 400 هزار مهاجر از سوریه به خارج از این کشور فرار کرده اند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید اگر افزایش در شمار پناهندگان سوریه همین گونه ادامه یابد، در پایان امسال ممکن است تعدادشان به 2 یا 3 برابر 1 میلیون نفر برسد که فعلا در اردن ثبت شدند. آنتونیو گوتیرس افزود که از اول ماه جنوری به این سو بیش از 400 هزار مهاجر از سوریه فرار کردند. گوتیرس که در انقره ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت حدود نصف از مهاجران را کودکان تشکیل میدهد که بسیاریشان زیر سن 11 سال هستند. گفته میشود تعداد کسانی که در جریان 2 ماه اول امسال از جنگ ها در سوریه فرار کردند به طور چشمگیر افزایش یافته است. در ماه دسامبر تعداد مهاجران سوریه روزانه به 3000 نفر میرسید. بسیاری از مهاجران سوریه به لبنان، اردن، ترکیه، عراق، مصر و عده‌شان به شمال آفریقا و اروپا فرار کردند. در پهلوی مسئله مهاجران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید از جمع 22 میلیون تن بیش از 2 میلیون نفر در داخل سوریه از خانه‌هایشان بیجا شدند. مردم سوریه حدود 2 سال قبل پس از آغاز درگیری ها به ترک این کشور آغاز کردند. در آن انگام نیروهای رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه معترضان دموکراسی خواه را که از بهار عربی در دیگر کشورها الهام گرفته بودند مورد تیر اندازی قرار دادند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش اوضاعی سوریه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.